قسمت دوم، فصل ششم. پیر کیف پارچه‌ای را به دوش انداخت. لوازمی که در آن گذاشته بود آن را سنگین می‌کرد. نگاهی به اطرافش انداخت تا ببیند چیزی را فراموش کرده است یا نه. چراغ‌خوابش را خاموش کرد و در تاریکی به پنجره نزدیک شد. دستش را روی دستگیره گذاشت و لحظه طولانی بی حرکت گوش داد تا اگر صدایی از اتاق مادرش بیاید بشنود، ولی از ترس غافلگیر شدن هیجان در همان لحظه حرکت او را به زمین میخکوب کرده بود. دلش گرفته بود. انگشتانش روی دستگیره خشک شد. در قلب این وطن پرست کوچک قطره اشک سوزانی به خاطر مادرش جاری بود. نمیتوانست برای آخرین بار از مادرش خداحافظی کند. سعی کرد این سوزش را حس نکند، وگرنه همه شجاعتش را از دست می‌داد. می‌دانست که باید در آن شب همه چیز را در راه وطن فدا کند. با شهامت سرش را تکان داد، پشتش را صاف کرد و در دل از مادرش خداحافظی کرد. با احتیاط دریچه را گشود و خارج شد. ریه‌هایش را از عطر علف‌ها و برگ‌ها که در فضا پراکنده بود پر کرد. دریچه را بست و گوش به زنگ و محتاط در جاده به راه افتاد. اشباح شب شگفت و تهدیدآمیز بودند. جاده را زود رها کرد و از کنار پرچین مزرعه‌ای به راهش ادامه داد. از بین تاک‌ها گذشت و به مرغزاری رسید. از پشت گندم‌های بلند مزارع رد شد. همهمه یک نواخت دریا به گوشش می‌رسید. ستارگان در آسمان بی‌ماه می‌درخشیدند. به نظرش رسید که در جاده درخشان سنجاک قدم برمی‌دارد. به مسافرخانه رسید. در محل تقاطع جاده‌هایی که به بنگیون و پورتانمر می‌رفتند، به طرف لاساپنیر پیچید. تقریباً 1 کیلومتر راه رفته بود، ولی سخت‌ترین قسمت راه هنوز باقی بود. باید از جاده‌ای که هیچ پناهی نداشت عبور می‌کرد تا به توده شن‌هایی که در مسیر راه آهن بود برسد. در سمت راست، عمارت لاساپنیر با پنجره‌های خاموش هنوز کاملاً به خواب نرفته بود. نگهبانان جلوی در آن کشیک می‌دادند. راهی دور را طی کرده بود تا با آنان برخورد نکند. در جاده بلگیون هیچ رفت و آمدی نبود. قبل از اینکه عبور کند به تاریکی خیره شد. بانگ امواج تیره دریا سکوت را می شکست. باد زیر پل سنگین و زنگاری کانال می پیچید و صدای خشکی از دریچه های بسته آن به گوش می رسید. پیر با اطمینان شروع به دویدن کرد. به کانال رسید. از کنار نرده های پل گذشت و به توده های شن و بوته های گز رسید. هیچ کس او را ندیده بود. سایه کوچکی بود که میان سایه های مجهول اشیا می لغزید، می خزید و گم می شد. سرانجام به خط آهن رسید و خود را روی زمین انداخت. قلبش از شادی و غرور و از ترس می تپید. همه چیز در اطرافش ساکت و منجمد بود. پیر رفته رفته آرامش خود را باز یافت و همچنان که روی زمین می خزید در امتداد خط آهن پیش رفت و با دست خاک را آزمایش کرد. بعد متوقف شد. محل مناسبی پیدا کرده بود. قبل از اینکه کارش را شروع کند، از روی احتیاط به پشت سرش نگاه کرد. مسافرخانه که حدود 100 متری با او فاصله داشت، به هنگام فرار اولین پناهگاهش قبل از رسیدن به مزارع بود. حال که به قسمت اصلی کار رسیده بود، حس می کرد که همه کار آسان است. می دانست که چگونه باید زمین را حفر کند و دینامیت ها را کار بگذارد. شب آنقدر آرام بود که به نظرش می رسید هیچ خطری وجود ندارد. حتی از اینکه تنهاست خوشحال بود. فرار خیلی آسان تر بود. وحشتی که در ابتدا به او دست داده بود به نظرش مسخره آمد. کیفش را با احتیاط خالی کرد. میله را به دست گرفت و آهسته شروع کرد به گود کردن زمین. انتهای گودال باید به اندازه کافی وسیع باشد تا بتواند دینامیت ها را در آن جای بدهد. گاه گاه دست از کار می کشید و گوش می داد. سکوت کامل بود. تنها یک بار دو سرباز که از بلگیون می آمدند گپ زنان از جاده گذشتند. ولی هوا آنقدر آرام بود و آنها به قدری بی احتیاط که پیر از خیلی دور صدایشان را شنید و پشت گس‌ها روی زمین خوابید و منتظر شد تا رد شوند. سربازها به طرف لاساپنیر می رفتند. پیر نترسیده بود. دوباره میله‌اش را برداشت و کارش را ادامه داد. کمی دورتر، دریا امواج کفالودش را به ساحل می‌زد. آسمان پر ستاره و درخشان زمین را در بر گرفته بود. وقتی همه چیز آماده شد، ساعت در حدود 1 بعد از نیمه شب بود. اعضای بدن پسرک درد گرفته بود. بوی سنگ چخماق و چوب به مشامش می‌خورد و رطوبت شنها را حس می‌کرد. زبانش را روی لب‌های خشکش کشید. با دست خاک‌آلودش دسته‌ای از موهایش را که به پیشانیش چسبیده بود بالا زد. نیمخیز شد و به اطراف نگریست. همه چیز آرام بود. مسافرخانه کاملاً به خواب رفته بود. از توده نامشخص عمارت لاساپنیر که در سایه ها گم شده بود چیزی دیده نمی شد. پیر دینامیت ها را برداشت و پتیله را آهسته باز کرد. دوباره دراز کشید و همه را در ته گودال قرار داد و با سنگ آنها را محکم کرد. فتیله را از راهروی باریکی گذراند و دهلیز را پوشاند. فقط سر فتیله بیرون مانده بود. وقتی از جا برخاست در چشمهایش برقی از رضایت می درخشید. در این حال مردد بود. نه اینکه بترسد، بلکه این کارش به نظر آنقدر عظیم و شگرف می آمد که جرأت اجرای آن را نداشت. یک چوب کبریت از قوطی خارج کرد. مدتی آن را لای انگشتانش چرخاند. بعد نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود که کسی نمی آید. راهی را که باید تا مسافرخانه می دوید ارزیابی کرد. با توجه به خطری که در پیش داشت اطمینان خود را از دست داد. ولی سرانجام مصمم روی فتیله خم شد. فقط سر آن از زیر سنگ ها بیرون بود. با دست ها، بدن و کیف چرمی آن را پوشاند. چوب کبریت را به قوطی نزدیک کرد. چون باتمه زد تا بهتر بتواند شعله را مخفی کند و سپس فتیله را روشن کرد. فتیله به هم پیچید و ناپدید شد. پس از چند لحظه وحشت پیر از جا برخاست. حس کرد که شعله با سرعت مرگاوری پیش می رود. فراموش کرد کیفش را بردارد. از میان توده های گز و توده های شن با سرعت هرچه تمامتر بدون اینکه دیده شود دور شد. به شاخه هایی که پیشانیش را می خراشید یا سنگ هایی که وقتی چهار دست و پا راه می رفت دست هایش را می درید توجهی نمی کرد. بدون اینکه نگاه کند از پل کانال عبور کرد و بالاخره به مسافرخانه رسید. نفس زنان در حالی که پاهایش هنوز می لرزید پشت آن بر زمین نشست. چیزی نگذشت که انفجار عظیمی یک قسمت از راه آهن را به کلی از هم پاشید. خاک و سنگ به اطراف فراکنده شد. پیر بیش از آنچه می دید حدس می زد. در همان لحظه صدای فریاد و دستور از طرف لاساپنیر به گوش رسید. سربازهای مسلح روی جاده سرازیر شدند و نورافکنی که پیر از وجودش بی اطلاع بود ناگهان روشن شد و آهسته شروع به چرخیدن به دور خود کرد. همه چیز در نور دیده می شد. پیر وحشت زده ایستاد و سپس مانند یک خرگوش هراسان به طرف مزرعه ها دوید. خارج از حیطه نور تا گندم ها دوید و آنجا خود را به زمین انداخت. تیرها از همه طرف زوزه می کشیدند. آلمانی ها از شدت غضب بی هدف به همه طرف شلیک می کردند. پیر میان گندم ها که خم می شدند جلو می رفت. تیرها از بیخ گوشش می گذشتند. ناگهان تکانی خورد. حس کرد که یک مشت خیلی محکم به پهلویش خورده است. بی اراده دستش را روی پیراهنش کشید. مایه گرمی را زیر انگشتانش حس کرد. از اینکه آنجا وسط مزرعه ها بمیرد ترس عظیمی سرپایش را گرفت. به داستان شکارچی هایی فکر می کرد که گاه حیوان شکار شده را چند روز بعد پیدا می کردند. از این وحشت نیروی تازه گرفت. برخاست و تلو تلو خوران و متزلزل پیش رفت. گاهی از شدت درد می ایستاد ولی حواسش را از دست نداده بود. سعی کرد به هر قیمتی به خانه برسد و مادرش را که هدف نهایی این راه پیمایی ناامیدانه بود ببیند. کودک قهرمان به پسر بچه کوچکی تبدیل شده بود که در آرزوی بوسه ها، لبخند ها، مهربانی ها و دلداری مادرش می سوخت. آلمانی ها از دور می دویدند. وقتی آنها را روی جاده در چند متریش احساس کرد، خود را به زمین انداخت و نیمه هوشیار، نیمه جان زیر لب گفت: مامان، منو ببخش. خیلی دلم می خواست مثل مردا مبارزه کنم. پسرک ناله‌ای کرد و بلند شد تا به راهش ادامه بدهد. آن طرف یک قطع زمین که هنوز ساقه های گندم در آن باقی بود، شیروانی خانه کوچکشان را در تاریکی تشخیص داد. بدون احتیاط و با نیروی تازه خواست به سوی خانه برود که ناگهان شبحی از تاریکی بیرون آمد. قبل از اینکه بتواند فریادی از وحشت برآورد، نجوایی شنید.
منم، مارتیه، نباید به خونه برگردی. آلمانی‌ها سر چهارراهن، همه راه‌ها رو بستن.
پیر با وجود تب و درد او را شناخت. فقط گفت:
اگه بدونی.
پیر از دیدن مارتیه زیاد تعجب نکرد. لبخند رقتبار و پر از مهری به دوستی که از تاریکی بیرون آمده بود زد و از حال رفت. مارتیه خود را به زمین انداخت و سر او را بلند کرد. پیر ناله‌ای کرد و گفت: آلمانیا زخمیم کردن. اگه بدونی چقدر درد میکشم، میخوام برگردم خونه، میخوام مامانم رو ببینم. مارتیه مبهوت بود ولی به پیر کمک کرد تا بلند شود.
باید بریم، نمیتونیم اینجا بمونیم. لوی پشت خونه برتران منتظر ماست، تو رو به خونه خودمون میبریم.
پیر سرانجام روی پا ایستاد ولی سرش را لجوجانه تکان داد.
نه، میخوام مامانم رو ببینم. به اون نگفتم که بیرون میرم، اگه بدونه که زخمی شدم بعدن به اون خبر میدم. اما تو نمیتونی اینجا بمونی، اگه تو رو ببینم بیرحمانه به طرفت شلیک میکنن.
مارتیه به خودش فکر نمیکرد. پیر ناراضی بود ولی قبول کرد و خود را به شانه او آویخت. مارتیه سعی کرد که به بهترین وجه به او کمک کند. از جاده صدای فریاد و دستور به گوش میرسید. آلمانی ها از وجود این اشباح که در ظلمت مزرعه هایی که خوب می شناختند مخفی شده بودند اطلاعی نداشتند. مارتیه دوستش را از میان خرمن های علوفه تازه رد کرد و او را پشت آخرین خرمن رها کرد و به سراغ لویی که به طرف او می آمد رفت. لویی گفت:
آلمانی ها همه جا هستند، نمیشه وارد دهکده شد.
مارتیه همه چیز را به او گفت. لویی وحشت زده بدترین اتفاق را مجسم کرد و پرسید:
یعنی میمیره؟
فکر نکنم، ولی خیلی درد داره. باید یه محل مطمئن پیدا کنیم که بتونه دراز بکشه.
لویی در ذهنش جستجو کرد.
غیر از پارک هیچ جایی به ذهنم نمیرسه. تو پناهگاه خودمون.
ولی چطوری تا اونجا بریم؟
از طرف کوچه دفتر و باغچه ژاک تورن.
در باغچه بازه؟
ماره.
هر دو به سوی پیر برگشتند. او با چشمان باز به آنها نگاه میکرد. لویی آشفته حال به سوی او دوید.
پس بدرت رو زخمیت کردن، تو رو دیده بودن؟
نه، به همه طرف شلیک میکردن.
ولی موفق شدی رفیق عزیز، صدای انفجار رو شنیدیم.
پیر لبخند غمگینی زد. لویی منقلب بود، سرش رو برگردان و با صدای گرفته پرسید:
حالا بهتری؟
آره، یه کمی. یه طرف بدنم بی‌حس شده، هیچ دردی ندارم. پدر و مادرت چی میگن؟
لویی این سوال را پیش بینی نکرده بود. با ناراحتی گفت:
آلمانی ها همه جا هستن، مجبوریم تو رو ببریم پارک.
به پارک؟
آره، تنها جایی که میتونیم پنهون بشیم همونجاست. بعدن میتونیم تو رو به خونه برگردونیم.
پیر چشمانش را بست. قادر نبود تصمیم بگیرد. حال که نمیتوانست به خانه برگردد، برایش فرقی نمیکرد. از طرفی دوستانش نیز در همان وضع بودند. اکنون که کمی استراحت کرده و آرامتر شده بود، میخواست بپرسد که چطور به سراغش آمده بودند. ولی لویی که خود را مسئول دوستش میدانست، مصمم بود هر چه زودتر او را به پناهگاه برساند.
میتونی یک کمی راه بیای؟
سعی میکنم.
به کمک آن دو روی پاهایش ایستاد.
چطوری پیر؟
خوبم، غیر از یه ذره سوزش هیچ درد دیگه حس نمیکنم. نباید زیاد خطرناک باشه.
با وجود این تلو تلو می‌خورد. وقتی لویی خواست او را نگه دارد، دستش به پیراهن خشک شده از خون پیر خورد و بی اختیار لرزید. ولی به سؤال مارتیه که متوجه پس کشیدن او شده بود جواب نداد. فقط غرغر کرد.
نباید وقت رو تلف کنیم.
پیر پرسید: از طرف کوچه دفتر میریم؟
آره، آلمانی‌ها اونجا نیستن.
در حقیقت هم آلمانی‌ها آنجا نبودند. بچه‌ها در ظلمت کوچه باریک ناپدید شدند و از باغچه خانواده تورن گذشتند. لویی پشت سرشان در چوبی را بست. برای رسیدن به پارک باید از جاده عبور می‌کردند. لویی آهسته گفت:
می‌تونیم بریم.
به سرعت عبور کردند و پشت درختان مخفی شدند. مارتیه مضطرب پرسید:
نمی‌تونیم از جاده اصلی پارک بریم؟
نه، از کنار پارک تا برج می‌ریم. تو می‌تونی از دیوار بالا بری پیر؟
اگه کمکم کنین. آره، از این گذشته راه دیگه ای وجود نداره، مگه اینکه از آلمانی ها اجازه بگیرم و از روی قصر وارد شم.
هر سه آهسته خندیدند. پیر لنگ لنگان و در حالی که لویی و مارتیه زیر بازوهایش را گرفته بودند به برج رسید. پای برج لویی از آنها جدا شد و به کمک دست و پا از ناهمواری های دیوار و پیچک ها بالا رفت. وقتی بالای دیوار رسید، دستش را به سوی پیر دراز کرد. مارتیه هم از پایین به او کمک کرد. پیر با دست آزادش خود را بالا کشید و عاقبت خسته و بیحال آن طرف دیوار افتاد. سرانجام مارتیه هم با آن دو ملحق شد. وقتی حال پیر جا آمد، چند قدمی در خیابان اصلی پارک پایین رفتند و سپس داخل پناهگاهی شدند که خوب می شناختند. این گودال عمیق در میان شاخ و برگ‌ها کاملا ناپدید بود. لویی زیر لب گفت: لااقل اینجا خیالمون راحته. دو دوست به پیر کمک کردند تا روی زمین پوشیده از برگ و علف دراز بکشد. لویی پرسید: خوبی؟
آره، ممنونم.
پیر چند لحظه ساکت ماند. دیگران نیز کنار او نشستند. مخفیگاه مطمئنی بود. صداهای خارج از ورای لرزش برگ‌ها خفیف‌تر به گوش می‌رسید. هیچ کس از بیرون نمی‌توانست وجود آنها را حدس بزند. پیر با وجود خستگی زیادی که خطوط چهره‌اش را عمیق‌تر می‌کرد گفت:
ممنونم. به خاطر همه چیز ممنونم. ولی چطور شد که شماها به کمک من اومدین؟
لویی گفت:
مارتیه به من گفت خجالت میکشه که گذاشتین تو تنها بری. تو در معرض خطر بزرگی بودی و ما هم باید تو این خطر با تو سهیم میشدیم. این بود که شانس آوردیم و تونستیم از خونه فرار کنیم. اینطور نیست مارتیه؟
آره، ولی تو کاملا موافق بودی.
نه، فقط یه کمی.
پیر لبخندی زد و گفت:
متشکرم. ولی پدر و مادرتون چی میگن؟
و بلافاصله چهرهش در هم رفت. در مورد خودش هم همین مشکل وجود داشت.
لویی گفت: فردا براشون تعریف میکنیم، حالا دیگه نمیتونن به ما حرفی بزنن.
پیر به مادرش فکر کرد.
این صدا حتما اونو بیدار کرده. حالا چی فکر میکنه؟ باید از ترس دیوونه شده باشه. ماما، منو میبخشی؟
بی صدا اشکهایش جاری شد. مارتیه متوجه شد و با نگرانی پرسید:
درد میکشی؟
نه، نه.
پیر سرش را برگرداند. لویی سعی کرد با اشاره به خواهرش بفهماند. پیرامون آنها عطر پیچک ها با بوی برگ های کپک زده در آمیخته بود، ولی آنها توجهی نمی کردند.
لااقل اینجا هیچ خطری نداره.
در واقع اینطور به نظر می رسید که در آن گوشه دور انسان جنگ و مردم را فراموش می کند. همه چیز آنقدر دور به نظر می رسید که بچه ها با وجود آرامش نسبی خود را گم شده حس می کردند. بعد از چند لحظه لویی نتوانست مقاومت کند.
میرم ببینم چه خبره.
مارتیه گفت: بهتر همینجا بمونی.
دور نمیرم.
پیر آرام گفت: مواظب باش.
لویی از گودال بیرون رفت و شاخه‌ها پشت سرش بسته شدند. مارتیه و پیر مدتی ساکت بودند. بعد پیر گفت:
تو دختر شجاعی هستی مارتیه. من هرگز اون چی رو که تو امشب برام کردی رو فراموش نمی کنم.
مارتیه برخلاف میلش خندید و گفت:
اوه، خیال میکنی. من خودم اصرار کردم که با شما بیام.
و بعد با ناراحتی پرسید:
چرا چند دقیقه پیش گریه میکردی؟
درد میکشی یا به مامانت فکر کردی؟
پیر سرخ شد و جوابی نداد. مارتیه دوباره گفت:
اگه نتونی راه بری، فردا صبح میرم و اونو خبر میکنم و همه چیزو میگم. مطمئنم که میفهمه.
پیر جرأت مخالفت نداشت.
هر طور که میخوای، ولی فکر میکنم بتونم تنهایی برگردم خونه. ولی آلمانی ها میبینن که مجروحی، باید لباساتو عوض کنی.
پیر نگاهی به پیراهنش انداخت. در تاریکی لکه بزرگ و سیاهی روی آن به چشم میخورد.
ولی چیزی که به تو گفتم حقیقت داره.
شاخه ها تکان خوردن و لویی ظاهر شد.
خب بچه ها چطورین؟
مارتیه به او اشاره کرد که ساکت شود. پیر چشمانش را بسته بود و جمله‌های بی سر و تهی گفت که برای آنها نامفهوم بود.
من دریا رو دوست دارم. دریا چیز با شکوهیه. اون هرگز خیانت نمی کنه.
لویی متحیر مانده بود. مارتی آهسته چیزی در گوشش گفت. لویی مردد بود ولی دخترک اصرار کرد.
باید به مادرش خبر بدیم تا خیالش راحت بشه. به خانم سوشه هم باید بگیم. اگه میتونستیم اونو ببریم مدرسه خیلی بهتر بود. داره تو تب میسوزه. حالش لحظه به لحظه داره بدتر میشه.
ولی چطوری اونو ببریم؟ ما رو میبینن.
باید یه کاری بکنیم.
مگر اینکه هر دوتایی بریم، اینجوری مطمئن‌تره. تو سعی کن خانم سوشه رو خبر کنی و من مادرشو.
ولی خودمونو به خطر میندازیم. مگه پیر خودشو به خطر ننداخت؟
مارتی مردد بود که پیر رو تنها بگذارد. سرانجام گفت:
شاید حق داشته باشی. در واقع اینجا خطری متوجه اون نیست.
و بعد پیر رو صدا زد.
پیر، میشنوی؟
پیر با صدایی که گویی از دور می آمد گفت:
بله.
مارتیه گفت:
میریم دنبال یه نفر که از تو مواظبت کنه.
کی؟
خانم سوشه.
چرا؟
میتونه از تو پرستاری کنه.
ولی نمیتونه بیاد. براش توضیح میدیم. هر طوری که میدونین.
مارتیه و لویی رفتند. پیر چشمانش رو بست. شاخه دوباره بازو بسته شدن. او تنها بود و هزیان میگفت.
آزادی، آزادی، عزیز، فرانسه، مامان، منو ببخش.
دقایق میگذشت و نسیم خنک سحرگاهی وارد پناهگاه میشد. پیر تکانی خورد و نالید. ناگهان در اعماق خوابش صدای انفجاری را شنید. دوباره و سه باره لرزید. مثل این بود که راه آهن دوباره منفجر میشد. صدای فریاد و نعره‌ای که از طرف پارک به گوش می‌رسید، او را از کرختی بیرون آورد. نشست و نگاه کرد. مبهوت به شعله‌ای که از برگ‌ها بالا می‌رفت نگاه کرد. آتشی عظیم در طلوع خاکستری شعله‌ور بود. پیر برخاست. مانند این که در کابوس راه برود، به سختی از دیوارهای گودال بالا رفت. خود را از میان شاخه‌ها که مانع او بودند بیرون کشید و متزلزل به طرف قصر که در آتش می‌سوخت به راه افتاد. در روشنی شعله‌های آتش اشباحی را دید که به هر سو می‌گریختند. جلوتر رفت. زیر صنوبرها مردی راه می‌رفت. پیر همچنان می‌رفت. دودولف را شناخت ولی برایش اهمیتی نداشت. هرچند ذهنش را کمی روشن کرد. بدون شک او قصر را منفجر کرده بود. ولی چگونه؟ دیگر فکر نکرد. وسط چمنها ایستاد. غریزه حیوانات و دیوانگان او را به آنجا آورده بود. جستجو کرد و دید در گوشه‌ای روشن مردی روی زمین افتاده است. پیر فوراً او را شناخت. دوست آلمانیش بود. با قدم‌های لرزان جلو رفت. هنگامی که نزدیک او رسید، زانو زد. به نظر می‌آمد که سرباز خوابیده است. قطع عکسی در دست داشت. عکس فرزندانش. پیر مدت درازی او را تماشا کرد. اشک بی صدا روی گونه‌هایش غلتید و روی شانه مرد افتاد. پیر زیر لب گفت: دوست من. سپس سرش سنگین شد و مثل گیاهی که درو کنند لغزید و بیهوش کنار مرد آلمانی از حال رفت. به این جنگ بچه‌ها و دیوانگان، صدای توپ و بمب‌های متفقین که برای نجات سرزمینش آمده بودند پاسخ گفت. ولی او این صداها را نشنید و فریاد زخمی شدگانی که قربانی کینه بیگناهی شده بودند به گوشش نرسید. در آرامش بیهوشی خواب دید. یک ساعت بعد مادرش و خانم سوشه به راهنمایی لویی و مارتیه او را در آنجا یافتند.